بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين انه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم عجل لوليك الفرج. ضمن عرض تسلیت روز شهادت مولای متقیان امیر مؤمنان صلوات الله و سلامه علیه به پیشگاه مقدس حضرت صاحب الزمان و ارواح نافدا، 21 قسمت از خطبه شعبانیه رو در محضرتون هستیم. دیروز رسیدیم تا اونجایی که پیامبر پیشگویی فرمودند از حوادث محراب خونین مسجد کوفه. خب اگر چنین خبری به من شما برسه از ناحیه پیامبر بزرگوارمون چه سؤالی برای ما مطرح میشه؟ آیا دنبال راه فرار از این نوع شهادت هستیم؟ دنبال این هستیم که چگونه از این حادثه پیشگیری کنیم یا نه؟ سؤالی که برای امیر مؤمنان سلام الله علیه مطرح هست این است: فقلت یا رسول الله و ذالک فی سلامت من دینی؟ فقال صلی الله علیه و آله و سلم فی سلامت من دینک. امیر مؤمنان می فرمایند وقتی پیامبر حوادث رو بیان فرمودن سوال شدن یا رسول الله، هنگامی که این حادثه مقدمی شهادت من فرا می رسه و محاسن من به خون سرم رنگین خواهد شد، آیا دین من به سلامت است؟ آیا دین سالم با خود به برزخ می برم یا نه؟ این سؤال خیلی محل تفکر و توجه برای ما باید باشه. و ذالک فی سلامت من دینی؟ آیا در اون هنگام دین من سالم هست؟ آیا دین من دست خوش حوادث نمی شود؟ و پیامبر پاسخ می کنند بله، دینتون سالم خواهد بود. فی سلامت من دینک. از اینجا معلوم است حفظ دین مهمترین وظیفه ماست. بالاتر از حفظ جان، بالاتر از حفظ مال، حفظ آبرو و هر نوع مالکیتی که ما داریم، هر نوع کمالی که در ما هست، حفظ دین در همه این کمالات ترجیح داره. لذا در قرآن ختم از روی مقدس امیر مؤمنان سلام الله علیه داریم که فرمودند المصیبت بالدین اعظم المصائب. در دین انسان دچار مصیبت و گرفتاری بشه، بالاترین مصیبت ها رو دریافت کرده. چرا؟ چون از دست دادن دین برابر است با شقاوت و بدبختی و نسبت اخروی و همیشگی. یعنی انسان برای همیشه همه نعمت‌های خوب رو باید از دست بده اگر دینش رو رها کنه. بنابراین از این کلام مقدس امام سلام الله علیه می‌فهمیم که حفظ دین مقدم بر همه چیزه. و باز زیباست حدیث دوم را هم از فرمایش خود اون بزرگوار بهره بگیریم. در کتاب شریف اصول کافی مرحوم کلینی نقل میکنه از حضور مقدس امیر المؤمنان سلام الله علیه: چون اذا حضرت بلیتون فجعلو اموالکم دون انفسکم. اگر بلایی بر شما خواست نازل بشه، مال و ثروت خود رو فدای جان خودتون بکنید. در مقابل دوزده هستی که تحمیل به قصر میکنه، خب انسان از مالش بگذاره اما جانش رو حفظ کنه. در مقابل بیماری هستیم که معالجه این بیماری هزینه برداره، انسان مالش رو صرف میکنه اما جان خودش رو نگهداری میکنه. اما در حسنه بالاتر فَإِذَا نَزَلَتْ نَازِلَتُنْ فَجْعَلُوا أَنْفُسَكُمْ دُونَ دِينَكُمْ. اما اگر بر سر دوراهی قرار گرفتیم که دینمون رو حفظ کنیم یا جانمون رو، در اینجا جان را فدای دین کنیم. اینجا خیلی ها لنگ میزنیم، اینجا خیلی ها تم میاریم و کوتاهی میکنیم. نظر اگر قرار است که در مشکلات قرار بگیریم بین مال و جان، خب مال رو فدای جان میکنیم. اگر بین دین و جان گرفتار شدیم، بایستی جان رو فدای دین کرد. چرا باید این کار رو کرد؟ ادامه حدیث بسیار زیباست: وَعْلَمُ أَنَّ الْحَامِسَ مَنْ حَلَكَ دِينُهُ وَالْحَرِبُ مَنْ حُرِبَ دِينُهُ. بدانی که حلاف شونده واقعی کسیست که دینش رو رها کنه، و قارت زده به تمام معنا کسیست که دینش قارت شده باشه. حریب بحیه دینی در کتاب لغت من دقت کردم معنی خیلی زیبایی داره. من با ذکر یک مثال خدمت این عرض میکنم. یه کسی در حال سفر هست، سارقین و دزدان و افرار نابخرد از نبور او سوء استفاده میکنن، میان منزلش تخلیه میکنن، مقداری از ثروت خانه او رو به سرقت میبرن، یا نه در سفر کیف پول او رو میدزدن. خب باز آنچه در وطن داره براش میمونه، کیف پول سفرش به غارت رفته. در او حال اول موجودی منزلش به غارت رفته، کیف پولش براش باقی هست، بقیه ثروتش در اختیار داره. اما فرض کنیم یک کسی قصد مهاجرت از کشور به کشور دیگه داره، تمام زندگیش رو تبدیل به ارز خارجی کرده و همه اینا در یک کیف دستی قرار داده. حالا این کیف رو از اون می‌دزدن. این کیف رو می‌دزدن، در واقع کل موجودی زندگی این آدم به غارت رفته. حریب در لغت عرب به این معنای آخری هست، یعنی غارت زده ای که همه داراییش رو بردن و هیچ چیزی براش نمونده. چون غارت زده واقعی کسی است که دینش رو از دست داده باشه. خب اینجا زنگ خطری است برای ما محبین امیرالمومنین سلام الله علیه. باید عرض کنیم جایی که عقاب پر بریزد از تکه لاغری چه خیزد. وقتی امیرالمومنین با اون مقامشون نگران دین هستند که یا رسول الله افی سلامت من دینی، ما چه باید بگوییم؟ در اینجا باید که توجه کنیم که ائمه هدات معصومین سلام الله علیهم اجمعین برای این مشکل ما راه حل های رو پیشنهاد فرمودن، که مهمترین راه حلش یکی فهم صحیح از دینه، دین شناسی به معنای واقعی، آشنایی با فرهنگ دین، درایت و فهم دقیق دین، تفقه در معانی و حقایق دین، دریافت معارف دین از اهل بیت علیهم السلام، از سرچشمه‌های پاکی و پاکیزگی دین رو باید دریافت کنیم. این یه بحثه. و بحث دوم هم بحث دعاست، که هر چقدر دعا کنیم در این زمینه قطعاً مؤثر خواهد بود. از فرمایشات امام عسکری سلام الله علیه داریم که وقتی شرایط سخت دوران غیبت رو بیان کردن، فرمود فلا ینجو فیها من الهلکه الا من ثبته الله علی القول به امامته و وفقه للدعاء به تعجیل فرجه. در اثر غیبت از این گرفتاری ها و مصیبت های دینی نجات پیدا نمی کند مگر کسی که خدای متعال قلب او را بر مسیر دین ثابت دارد و توفیق دعای در فرج به او کرامت فرماید. لذا یکی از دعاهایی که از امام صادق سلام الله علیه داریم مخصوص دوران غیبت، وقتی حضرت بیان می کنند چه مشکلاتی برای شیعیان در دوران غیبت پیش می آید و چه گرفتاری های عجیب و غریب، راوی عرض می کنه: یبن رسول الله، اگر این زمان رو درک کردیم چه کنیم؟ چون دعای غریق یا دعای حریق رو زیاد بخونید. غریق یعنی کسی که در حال غرق شدن در دریاست و حریق یعنی کسی که در میان آتش افتاده دیر کرده راه دنبال راه فرار میگرده. هر دو نشانه شدت گرفتاری و اضطرار انسان است. فمن اون دعا رو زیاد بخونید. دعا اینه: یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. امیدواریم به برکت وجود مقدس امیر مؤمنان سلام الله علیه و به توفیق ولایت اون حضرت، خدای متعال همه ما را نسبت به این دعا توفیق عنایت کند که هم این دعا را بخوانیم و خود خدای متعال این دعا را به لطف و کرمش به واسطه اولیاش به درجه اجابت برساند، که این دینی که ما عنایت کردند تا آخرین لحظه با خود همراه داشته باشیم. سومین فراز از خطبه شریف شعبانیه بعد از اینکه بحث سلامت در دین مورد سؤال و گفتگو قرار میگیرد بین امیر مؤمنان سلام الله علیه و حضرت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم، بعد از پایان اون بحث پیامبر بعضی از حقایق رو در باب مقامات امیر المؤمنین در اینجا اشاره می‌فرماید. ثم قال صلى الله عليه واله وسلم يا علي من قتلك فقد قتلني ومن ابغضك فقد ابغضني ومن سبك فقد سبني لانك مني كنفسي روحك من روحي وفي نفسك من في نفسي. پیامبر اکرم میفرماید که علی جان، هر کس که تو را بکشد مرا کشته، هر کس که تو کینه ورزی کند بغض و کینه تو را در دل پرورش دهد به من کینه آورده، و هر کس به تو جسارت کند و بیادبی کند و ناسزا گوید به من ناسزا گفته، زیرا تو از منی و مانند خودم هستی که نفسی نفس منی، روح تو از روح من و سینت تو از سینت من است. در این باب که در خیلی از جاها پیامبر امیرالمؤمنین رو به عنوان نفس خودشون معرفی می‌فرمایند، بحث فراوان هست. شاید یکی از زیباترین موارد این قصه در داستان آیه شریفه مباهله باشد، وقتی خدای متعال وحی نازل کرد در مقابل مسیحیان و پیامبر بحث داشتند که فقل تعالی ندع ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجع لعنت الله علی الکاذبین. فرمان الهی این بود که یا رسول الله، به مسیحیان بگو حالا که میخوان برای مباهله بیان بنشینیم زیر آسمان خدا، از خدا بخواهیم که این گروهی در باطلن رسوا کند و نابودشون کنه، حالا این پیشنهاد رو بیاییم به این خود عمل کنیم، ما میاییم شما هم بیاییم، ما فرزندانمون میاریم شما فرزندانتون رو، ما نساء خودمون رو میاریم شما هم نساء خودتون رو، ما نفس خودمون به شما هم نفس خودتون. خب همونی که مستحضر هستی، پیامبر به عنوان ابنا امام حسن و امام حسین رو برگزیدند، به عنوان نساء حضرت صدیقه کبرا رو انتخاب فرمودند، و به عنوان انفس حضرت علی علیه السلام بود. جالب بدانید که در بین خلفای بنی عباس، اینجوری که از تاریخ برمیاد،
با سوادترینشون مأمون لعنت الله علیه کافر امام حسین علیه السلام بوده که از جنبه های علمی از دیگران بیشتر چیزی عوض بوده نسبت به دیگران با سوادتر به حساب می اومده. مأمون طبق نقل شیخ مفید رضوان الله علیه و نقل که علامه مجلسی در 35 بهار نقل می کنم صفحه 257، مأمون یه روزی از امام حسن سؤال می کنه، یه رد فهمید که مهمترین فضیلت امیر المؤمنین سلام الله علیه در آیات قرآنی کدوم فضیلته؟ امام حسن همین آیه مباهله رو بیان می کنم. بعد از بیان آیه مباهله به نقطه خیلی زیبایی از دست اشاره دارم، بفرمان که ثابت شده است که در بین خلق خدا ما برتر از پیغمبر خدا نداریم. این مطلب در جای خودش ثابت شده است، یعنی مقدمه اول که ثابت شده که هیچ شخصی از ماسوی الله به مقام قدوسی پیامبر اکرم نمیرسد. پس اگر این دیگه کسی هم که به عنوان نفس پیغمبر یعنی خود پیغمبر و شخص پیغمبر او رو انتخاب میکنن بایستی که این وضعی داشته باشه، نمیتونه یک فرد عادی باشه. و این انتخاب امیر مؤمنان سلام الله علیه در ساقان مباهله نشانگر عظمت مقام ایشون هست. چون جمله فایسته بسر معنا میشه که اخی حضرت علی نفس پیغمبر هستن، کسی که امیر المؤمنین میکشد داره پیغمبر رو میکشه، کسی کینه ورزی با اون قدرت داره کینه پیغمبر در دل پرورش داره، کسی ناسزا بگوید بیادبی کند به امیر المؤمنین سلام الله علیه به شخص پیغمبر بیادبی کرده. از همین یعنی که فهمید که آقاهای اقام شیعه نسبت به ناصبیها کسانی که به امیر المؤمنین و فرزندانشون و همسرشون حضرت صدیق سلام الله علیها نسبت بیادبی میکنند یا لعن میکنند یا ناصبا میگن، ناصبیها رو خارج از مذهب میدونند و اونها رو نجس میدونند. این خوش شاید روشن میشه از همین جا که این فرد مرلاقه داره شخص پیغمبر توهین میکنه. میتونه کسی مسلمان باشد و به شخص رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بیادبی کنه؟ این قابل یعن با هم نیست. چرا؟ کسانی که چنین کاری میکنن از جمله اسلام خارج میشن، دیگه مسلمان بودنشون زیر سؤال میره، چون به شخص پیغمبر بیادبی کردن. بنابراین توجه به این مطلب بسیار زیبا خواهد بود. برای تکمیلی بحث را عرض کنم برای عزیزانی که به افواش مشرف میشوند در ایام خاص، ما چند مورد خاص داریم در زیارت مدرس اشرف. کسی روز عید قدیر است، خب عید قدیر روزیست که مشترک است بین پیامبر خاتم و امیر المؤمنین و همه ائمه. خود دو روزی از ایام خاصی که توصیه فراوان شده به زیارت نجف اشرف، یکی روز میلاد پیغمبر است یعنی 13 ربیع، و یکی روز مبعث پیغمبر است یعنی 27 ماه رجب. خب جای سؤال است که اگر میلاد پیغمبر یا مبعث پیغمبر است باید زیارت مدینه منوره مستحب باشه؟ اما در این گروه ما گفتن به نجف میشه با اونجا زیارت کنید. اصلا اینجا میشه این مطلبی که حضرت علی نفس پیغمبران به دست آورد، زیارت علی علیه السلام مثل زیارت خود پیغمبره. مبعث پیغمبر زیارت حضرت علی مستحب میشه، میلاد پیامبر خدا زیارت ایوان نجف استحباب پیدا میکنه. خدای الله همه ما رو موفق به انجام این مستحبات بفرماید. و توفیق خدمتگذاری به شخصیتی که نفس پیغمبر است به همه ما کرامت بفرماید و این سعادت نصیب ما بفرماید که خدمتی که به اون بزرگواران انجام میدهیم مورد پذیرش اون حضرت و فرزندان گرامیشون بگیم که صاحب زمان ارواح ناخدا قرار بگیره که انشاءالله باعث لبخندی بر زبان مقدس این بزرگواران باشه انشاءالله تعالی. ادامه فرماشات پیغمبر خطاب به امیر مؤمنان سلام الله علیه این عبارات هست: ان الله تبارک و تعالی خلقنی و ایاک و اصطفانی و ایاک، من و تو را خدا آفرید و من و تو را خدا برگزید. این که خلقنی و اصطفانی مقدم آمده خلق و اصطفا نسبت به پیامبر و حضرت علی علیه السلام در واقع یک نوع بیان همزمانی هست: هر دوی ما را خدا آفرید و هر دوی ما را خدا برگزید. برگزیده های خدا هستیم. هم چه تفاوتی هست بعد از این برگزیدن؟ وقتارنی لنبوت وقتارک للامامه، بار نبوت رو خدای متعال بر دوش من نهاد و مسئولیت تنظیم امامت رو برای شما برگزید. فمن انکر امامتک فقط انکر نبوتی، هر کس منکر امامت تو شود در حقیقت نبوت مرا انکار نموده است. یا علی انت وصیی و ابو ولی و زوج ابنتی و خلیفتی علی امتی فی حیاتی و بعد موتی. علی جان تو وصی من هستی، فرزند پدر تو فرزند من و همسر دختر من و جانشین من در این امت در حیات و موت من. این خیلی جالب هست که در حیات و که در موت و در ایام بیماری پیامبر هم حضرت علی مأمور می شدن برای کارهای شخصی پیامبر همچون اقامه نماز جماعت اقدام بفرما. امرو که امری و نهی که نهی، فرمان تو فرمان منه، نهی تو نهی من هست. اقسم بالذی بعثنی بالنبوه و جعلنی خیر البریه، انک لحجت الله علی خلقه و امینه علی سره و خلیفته علی عباده. سوگند میخورم به اون کسی که مرا مبعوث به نبوت کرد و مرا بهترین مردمان قرار داد، یقین تو حجت خدا بر خلق خدا هستی، امین اسرار الهی هستی، خزاندار اسرار الهی هستی و خلیفه خدا بر بندگان هستی. این تعابیری که به این شدت بیان شده هم از باب اتمام خلقت است و هم از باب اخبار به محبینی که بیشتر با مقام اعوارتون آشنا بشن. معمولا این خلیفه و مستخلفان ان به این کسی که جانشین می شود و اون فردی که قبل از او بوده باید یک تناسبی وجود داشته باشه، باید یک تشابهاتی باشه که بتوان گفت این فرد خلیفه اون فرد قبلی است. برای همین جهت هست که خلفا در این جهت تلاش کردن اسمت پیغمبر رو مخصوص کنن، زیر سوال ببرن تا بین مستخلف و خلیفه بتوانن یک جوری ارتباط برقرار کنن. سوال وارد این بحث نمی کنم بشین. اما یکی از ویژگی های خاص پیغمبر این است که پیغمبر رحمت للعالمین هست. قرآن هم به این مطلب اشاره داره. این ویژگی رو در حدیث شریف لوح برای صاحب الزمان ارواح ناخدا هم به کار بردن: و اکمل ذلك بابنه میم ها میم دال رحمتا للعالمین. یکی از نمونه های رحمتا للعالمین پیامبر رو میگن وقتی بود که پیامبر مکه رو فتح کردن و وقتی اصحاب میخواستن فریاد بزنن امروز وقت انتقام است، الیوم یوم الملحمه، پیامبر مخالفت کردن با این ندای اصحابشون، هم کردن صدا به این الیوم یوم الملحمه، امروز روز رحمت بخشایشه. فقط به عنوان یک نمونه و الگو از زندگی امیر المؤمنین علیه السلام اشاره میکنیم. عزیزان حسن مراجعه بفرمان برای مفصل مطلب بهار دلهسل رو صفحه 287 به بعد و قبلش هم نظر مطلب هست در باب وضعیت ابن ملتم مرادی لعنت الله تعالی علیه در حادثه شهادت. وقتی این حدیث رو آوردند محضر حضرت علی علیه السلام، اول حضرت با خود او چند جمله صحبت فرمودند که من آیه بد امامی برای تو بودم، آیه به تو محبت نکردم، آیه به تو خوبی هایی نکردم، اشاراتی داشتن، اشارات این چنان جانسوز بود که راوی نقل میکنید چشمان ابن ملتم پر از عشق شد. بعد رو کردند امام حسین علیه السلام، فرمودند که فرزندم به این عصیب رحم کن، با او با شفقت و مدارا برخورد کن. نمی‌بینی که گونه چشمان او داره در سرش دور می‌زنه از شدت نگرانی و قلبش به تپش افتاده، یعنی ترحم کنید. حضرت مصطفی عزیزتان پدر جان، این حدیث شما رو به فرش رسونده، این فاجعه رو ایجاد کرده، همه ما رو به این مصیبت کشونده، بعد شما امر رو مدارا می‌فرمایید. اولاً که بله فرزندم، نعم یا بنی، نحن اهل بیت لا نزداد علی الذنب الینا الا کرما وعفوا، ما خاندانی هستیم که به شخص کسی در حق ما ظلم کرده جز با عفو و کرم برخورد نمی کنیم. یعنی در عین اینکه این فرد چنین ظلمی رو در عالم هستی پدید آورده، باز لطف امیر المؤمنین کرام الله علیه شامل ها بکرد. حالا این سیره اخلاقی ما اهل بیته. بعد عبارت خیلی سنگین تری دارم، حسن جان حقی که من بر تو دارم از تو میخوام که هر غذایی که خودت میخوری از او به این عهد هم بده، از هر نوع نوشیدنی که خودتون استفاده میکنید به او هم بده، دست و پای او رو به زنجیر نبندی که اذیت بشه، نتونه راحت زندگی کنیم چند روز باقی مانده عمرش رو. اگر من در این بیماری مردم و خواستی خسار کنید، فقط این یک ضربه بیشتر بزنید، مبادا بدن او رو مسله کنید، قطعه کنید، که پیامبر اکرم فرمودن که مسله کردن جایز نیست ولو نسبت به یک سگ مریض و بیمار. و اگر من زنده ماندم، من میدانم و او و من او رو عفو خواهم کرد، و این عفو تو اگر او رو نه عفو کنم، ما اهل بیت هستیم و نحن اهل بیت لا نزال علی المذنب الینا الا عفوا و کرما، ما نسبت به کسی که گناه کرده در حق ما جز عفو و کرم کاری و عکس العملی نشان نمیدهیم. این به هر حال رفتار کریمانه امیر المؤمنین سلام الله علیه نسبت به دشمن و قاتل خودشون. جالب اینجا یاد کنیم از شعر زیبای شهریار، بگید از علی که گوید به پسر که قاتل من که اسیر توست اکنون، اسیر کن مزارا. برحال بعد از اشعار برخواسته از متن قرآن و حدیث هست، و این شعری که جناب شهریار سروده که در بعد از موت رو در خواب دیدن در باقی بسیار بزرگی زندگی خوب و راحت در برزخ داره، وقتی ازش پرسیدن از کجا به دست آورده این امکانات رو، گفت این باق سله شعریست که من در شأن مولایم امیر المؤمنین سلام الله علیه سروده بودم، و این سله رو حضرت زهرا سلام الله علیها به خاطر این اشعار به من عنایت فرمودند. امیدواریم ان شاءالله همه ما مورد لطف
امیر المؤمنین همسر مظلومتون صدیقه کبرا سلام الله علیها قرار بگیریم و حقوق خدمت گذاری به اون بزرگوار رو و فرزندان بزرگوارشون رو داشته باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من خصف فیها وشه اما ملکت یمینه خصفه الله علی حسابه. کسی که در این ماه مبارک نسبت به زیردستان و مستحکمین خودش آسان بگیرد، تحقیری نکند، به اونها تحقیق بدهد، با اونها مدارا کند، به خاطر اینکه روزه هستند، به خاطر ماه مبارک رمضان هست، خدای متعال در روز قیامت به او تحقیق میدهد و بر او آسان خواهد گرفت. همین جمله بعدی من خطه فیه شرف رهو خطه الله آن قذبه یوم یلقا. حتی که مراقب باشه در این ماه شرقی از او به مردم نرسد، اطرافیان به گرفتار شرق و ناخشنودی او نشن، به کار عذیت و آزار او نشن. کسی چنین مسئله رو مراعات کنه، خدای متعال شر قیامت رو از او بر می‌داره و عذابش رو از او دور خواهد کرد در این هنگام ملاقات پروردگار. یعنی گرفتار غضب خدا که همون جهنم باشه نخواهد شد. کسی که در این ماه شرش از مردم کم کنه، مراقب باشه که از او سوی زشتی از مردم وارد نشه. و من اکس مسیح یکیمم اکرمه الله یوم یلقا. کسی در این ایام در این ماه مبارک یتیمی رو گرامی بدارد، تکریم کند، خدای متعال در روز قیامت این فرد رو تکریم خواهد کرد. این عبادتی که تلاوت شد، چه جمله‌ای که خدمتتون تقدیم کردیم، زمانی میتونه در ما مفهومش بازتر و روشن‌تر باشه که متوجه باشیم یوم القیامت چه روزی است. قیامت که مرحله سخت و دردناکی است و چه مشکلاتی رو ما در قیامت خواهیم داشت. یعنی برای کسان این مطلب قابل فهمه که لااقل یه مقداری با آیات کریمه قرآن در باب قیامت آشنا شده باشند، بدانند که قیامت چه حساب و کتابهای سختی داره. لذا کسی که در این ماه به زیر دستان تخصیص میده، یعنی اگر مدیر مؤسسه ای هست، اگر رئیس کارخانه ای هست، اگر عده‌ای چند نفر زیر دست او هستن، نسبت به اونها کمتر سختگیری میکنه، کمی از داری مراعاتشون رو میکنه، نتیجه که قیامت برمیگرده. یا اگر مراقب که فرضی از این صادر نشه برای قیامته، یا اگر تکریم یتیم هست باز برمیگرده به اونجا. البته وقت یتیم رو در قیام روز نهم ماه رمضان که روی صحبت کنیم اون وقت اشتراز نمی کنیم. ولی در این که یه مقداری متوجه بشیم که چه خبره، قیامت یعنی چه، حد درقل توصیه می کنم خدمتون بزرگواری بفرمایید مناجات مسجد کوفه امیر مؤمنان سلام الله علیه رو نگاه کنید. در مفاتیح جنان اواخر اعمال بزرگ مسجد بزرگ کوفه، به آخرین اعمال که در مسجد کوفه داریم، مناجاتی سه حضرت در این مسجد می خوندن و یه تقومده رو از پایان اعمال مسجد کوفه. بزرگوارانی که مصرف شدن به اثرات حسن مناجات در خود مسجد خوندن رو سابق ذهنی دارن. امیر مؤمنان سلام الله علیه که در باره شخصیت ایشون نکاتی داریم، حرفای پیغمبر داریم که یک نفس کشیدن اون بزرگوار در لیلة النبی که به جای پیغمبر در دفتر خوابیدن
میتونه وسیله سخاوت امتی واسه این بزرگوار وقتی به درگاه خدا مناجات میکنن این گونه مناجات شروع میشه: اللهم اینی اسألک الامان یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. خدایا از تو پناه میخواهم برای چه زمانی؟ اون روزگاری که ثروت و فرزندان به درد انسان نمیخورند، فقط قلب سالم، قلب و دل پاک، یعنی که پاک از گناه و پاک از شرک و ریا باشه، اونجا به حال انسان مفیده. و اسألک الامان یوم یعز الظالم على یدیه یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. خدایا از تو امان میخوام برای اون روزگاری که انسان ستمگر دست بر دست میزنه از تعصب خودش و میگه ای کاش من با فرستاده خدا ارتباطی برقرار میکردم، خود از اون محروم نمیشد در ارتباط با خودت خدا. چون امیدواریم در این ماه رمضان خدا توفیق ارتباط با حجت الهی رو برای ما بیتردید فراهم کنیم. و اسألک الامان یوم یعرف المجرمون بسیماهم فیؤخذ بالنواصی والاقدام. خدایا از تو امان میخوام هنگامی که افراد مجرم و گناهکار از چهرههاشون شناخته میشن و ملائکه عذاب از موی سر و پای اینها میگیرن و اونها رو به سمت جهنم پرتاب میکنن. و اسألک الامان یوم لا یجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شیئا. را از تو امان میخوام موقعی که هیچ پدری نسبت به فرزندش یا فرزندش به پدرش اینجا نشونه که این صبر تحمل کنه، این تعبیر غلطی که بین ما هست که وای گناه به گردن من تو چکار داری اگه گناهش گردن من، این کار اینجا برو، این مجلس بیا، اینجا باش، اینجا نباش. حتی بازها در پدر مادرها در این زمینه قابلیت های عجیبی دارن، توصیه های خیر سریع به فرزند می کنن یا به این فلان مجلس یا نیمان ماه رمضان چون حواجمه روزه نگی اگه گناهش گردن من، تو بسیم درد کنم خون اگه درد کنیم بهتر مهمتر از این که بخواهی ماه رمضان روزه بگیر گناهش هم گردن من، جهنم شمال من، این همچین حرفه ای ما نداریم. بله اون یه گناهی به گردن برسه که تصویر به آقا منتر کرده، تشکیم روز خاری کرده، یه گناه به گردن گرفته، اما گناه خود این فاعل فعل رو او به گردن نمیگیره. و اسألک الامان یوم لا ینفع الظالمین معذرتهم و لهم اللعنه و لهم سوء الدار. خدایا اون روزگاری که دیگه جایی برای عذرخواهی باقی نمیمونه، هیچ کسی نمیتونه با عذرخواهی مشکلش رو حل کنه و عذر آوردن در اونجا نفسی به حال فرض نداره، اونجا جای گرو کردن اعمال هست. در حال اگر این گونه ادعیه یا آیات کریمه قرآن که واقعا در این زمینه قواست اونها رو اگر مطالعه کنیم در باب قیامت، بعد ارزش این کلام پیامبر برای ما بیشتر روشن میشه. که اگر آیات به خصوص آیات قیامت در اسیوم قرآن که بیشتر حجم آیات قیامتی در اونجا اگر مطالعه بشه که چه سختی‌هایی بر انسان وارد میشه، بعد میخواهیم که تخفیف در روز قیامت چقدر ارزشمنده و بعد ارزش این دعای صاحب زمان ارواح ناصدار بخواهی فهمید که در سراب مسحر برای محبین و دوستان و شیعان گناهکارشون نسبت به قیامت نگران بودن و برای آمرزش گناهان اونها به درگاه خدا دعا میکردن، که مرحوم سید طاووس این دعا رو نرم کرده که چگونه اونها زمان به درگاه خدا مینالیدن برای شفاعت امت گناهکارشون. امیدواریم همه ما مشمول ادعیه صاحب زمان ارواح ناصره در این شبهای باقی مانده ماه رمضان باشیم و انسان را خدا توفیق خدمت خدایی به اون بزرگوار و عجباب کاهدی میشونه به همه ما کرمت بفرموید.
در بسه پنجمین قسمت از خسته شعبانیه موضوع سلوی ارحام مطرح میشه. و من غفل فیه رحمه و صدق الله به رحمته یوم یلقاه و من قطع فیه رحمه و قطع الله عنه رحمته یوم یلقاه. کسی که در این ماه مبارک سلوی رحم انجام بده، خدای متعال او رو من رحمت خودش متصل خواهد کرد در فردای قیامت. و کسی که قطع رحم کند در این ماه مبارک، خداوند رحمتش رو در هنگام رستاخی از او دریغ می‌دارد. این بحثی که حتی اقل یک ساعت زمان نیاز داره تا بیان بشه، اولا اهمیت سلوی ارحام و بعد هم راهکارهای این مطلب و سؤالاتی که در این زمینه مطرح میشه. در بحث سلوی ارحام دستورات فراوانی ما داریم که من جمله همین خطبه شریف شعبانیه هست. از وجود مقدس خاتم الانبیا داریم که این ثوابی که خیلی سریع خیلی انسان برمیاده سلوی رحمه، سریع سریع نوع ثوابی که در همین دنیا به انسان برگشت پیدا میکنه. در مورد آثار سلوی رحم احادیث بسیار زیاد و متعدده. فکر کردم اگه بخوام احادیث رو بخونم خیلی از فرصت ها رو در این چند دقیقه وقت محدودی که داره زیرا خلاصه کردم وقت احادیث رو در باب آثار سلوی رحم. اون که از فرمیشت پیامبر اکرم و ائمه حضرات معصومین سلام الله علیه اجمعین استفاده میشه این نکات رو میشه مطرح کرد. اولین اثر برای سلوی رحم ارتباط با فامی پاکسازی اعمال انسان. انسان عمل پاک و پاکیزهی بشه که خدا پسند باشه. دومین اثر رو فرمان رشد مال و ثروت انسان که گاهی اوقات تحت عنوان افزایش روحی هم مطرح کردن. اثر بعد دفع بلایا هست، بلاهایی که قرار بر انسان وارد شود به تقدیرات انسان هست با یک سلوی رحم برطرف میشه و خدای متعال به برکت اون سلوی رحم اون رو پر میداره. نقطه چهارم آسانی حساب هست. در قیامت وقتی کن حسابها رو برسن به کسان که سلوی رحم کرده بودن در دنیا آسانتر گرفته میشه. نقطه پنجم تأخیر در عجل انسانه که این در ضدش هم مطرح هست از قطع رحم که قطع رحم هم عجل رو به تعجیل میاندازه. همچه سلوی رحم باعث تأخیر عجل میشه، قطع رحم باعث جلو افتادن عجل انسان. به حدیث شریفی داریم بفرمایید کسی هست که 3 روز از عمرش باقی مونده به خاطر یک سلوی رحمی که انجام میده خدا اون 3 روز حدود 30 سال میکنه. و عکس کسی هست که 30 سال در تقدیر او عمر نوشته شده باقی مانده عمرش هست، به خاطر قطع رحمی که انجام میده بعد از 3 روز قبض روح میشه. یعنی این مقدار تأثیر فوری و اساسی بر مصرف داره. ایجاد حسن خلق رمان سفنین اثر باز مصرف میشه که اخلاق انسان اصلا تخصیح میشه و باعث اخلاق زیبا خواهد شد. پاکسازی درون انسان، خب این که از گرفتاری های ما اولی پاکسازی اعمال بود که ظاهر انسان مثلا باطن انسان که باطن انسان چگونه باید باشه، سلوی رحم باطن انسان رو پاک میکنه. نقطه بعدی دوری از گناه هست. خب دوری از گناه هم باز از نکاتی است که نباید از غفلت کنیم. ما همه گرفتار گناه هستیم. یکی از عواملی که میتونه گناه را از ما جدا کنه سلوی ارحام هست. نکته بعد آسانی سکرات موت هست. در حال
خطرات موت چیزیست که برای همه ما خواهد بود، دیر یا زود، بخواهیم یا نخواهیم، یه روزن دنیا باید رفت. این شما این ساعات و لحظات پایان اون انسان چگونه از دنیا برود؟ آیا به راحتی قبل داری که میتونه با سختی جان بکنه؟ این مطلب بسیار مهم هست. و پیشگیری از مرگ سوء، مردنهای نامناسب، مردنهای خطرناک، که اینها میتونه در واقع جز آثار مهم صله رحم باشه. و اینقدر این صله رحم آثار مهم هست که از دیدی مقدس خاتم انبیا صلی الله علیه و سلم حدیث داریم در اصول کافی، چون حتی افراد فاجر و کافر، افراد گنهکار هم اگر صله رحم داشته باشن، حداقل در دنیا از طول عمر و زیادی اموال برخوردار میشن. همان وقتی برای اونها میشه برای ابرار چه خواهد بود، برای فجار خدای متعال پاداش گذاشته در این سن. اینجا دو تا مطلب مطرح میشه. یکی این که دو تا سؤال، سؤال اول این که گاهی اوقات دیگران با ما قهر میکنن، ما وظیفه‌مون چیه؟ خب ما با قهر کنیم دیگه، کلوخنداد را پاداش سنگر اصطلاح هست حالتی که ما همیشه میگیم شخص کلوخان ما را با سنگ جواب بدیم. نه خیلی واقعا سل من قطعت با کسی که با تو قطع رابطه هست تو رابطه رو برقرار کن. یعنی از مهمتری وضعیتون در صله رحم اینه که با کسانی از بستگان ما با ما از ما دوری گذیرن به اصطلاح عامیانه قهر کردن با ما ارتباط عاطفی ایجاد کنیم. خداه واقعا با دادن هدایایی این رابطه رو گرمتر کنیم. این روی بخیه پس این روی نباشه که اگر کسی از ما دوری بود ما بیدیم که تکلیف از گردن ما برداشتی از این امو این خاله با ما اصطلاحی نداریم، ما هم اصطلاح رابطه میکنیم. سوال دوم اینقدر میدن این فردی که از بستگان ما هست در جنبه های اعتقادی با ما هماهنگ نیست، پس ولش کن، رهاش کن با حال خودش، خیلی کارش نداریم ما. سؤال کرده راوی از امام صادق سلام الله علیه، آقا من بستگانی دارم که اینا در جنبه های اعتقادی با من نیستن، در راه حق حرکت نمی کنن، حالا از اهل سنت بودن کافتنیزی ها خدای نکرده یهود نصارا بودن، قید نکرده که در راه حقی که ما هستیم اونها حرکت نمی کنن. آیا اینها هم خونیش که باید این صله رحم انجام بشه؟ از اصلا بله، اونها هم حق رحم دارن، اما اگر با تو هم عقیده بودن دو حق پیدا می کنن، هم حق رحم هم حق اسلام. یعنی اگر هم عقیده ایشو بودن از دو جنب با تو تشابه دارن، هم در رحم به یک رحم منتهی میشه هم در مسلمان بودن، و الا قطع رحم جایز نیست. اینجا فقط دو نکته رو باید من دارم تقریم کنم. فرمات امام صادق علیه السلام در دیل آیه شریفه سوره بقره والذین یهتدون ما امر الله به ان یوصل، کسانی که این رایت خدا امر کرده که باید رفت بسیم رفت میشن و قطع رحم نمی کنن، در ضد این آیه هم که منظار در صلت و رحم یکی از مصادیق این آیه صله رحم هست. و قایت تعذیلها، و قایت تعذیلها بالاترین تعذیل این آیه صلت و ایجان هست، اتصال توست با ما اهل بیت سلام الله علیه و سلم. و چرا این مصدر مطرح میشه؟ اگر برگردیم حدیث شریف پیامبر اکرم که انا و علیون ابواها به امت، من و علی که پدر امت هستیم، از حضرت خدیجه آن زهرا سلام الله علیها همیشن مادران این امت، خب در صله رحم بالاترین مصداق در صله رحم صله با پدر و مادر هست که اینها مقدم بر همه هستند در صله رحم کردن. یعنی نمیشه انسان پسر خاله و دختر دایی محبت بکنه با اونها رفت آمد بکنه اما از پدر مادر خودش غافل باشه، این خلاف اخلاق و انسان.
و مهمترین جایگاه سنه رحم پدر و مادرم رحمه الله و علیان ابا با حاضر امه این بالاترین مصداق سنه رحم خواهد بود. و اینجا باید بیاد بیاریم فرمانی که حضرت امام حسن سلام الله علیه در باب مقام امام الامام الامین فررفیق الوالد الشفیق والاخ الصغیر والام البره للولد الصغیر. امام دوست مهربان، پدر دلسوز، برادر همزاد و مادری است که به کودک کوچک و ناتوان خود کمک میکنه، یک طرفه در واقع نیکی میکند به کودک کوچک و صغیر خودش. یعنی پس امام تمام این مقامات رو برادر مهربان، پدر دلسوز، مادر پرمحبت، این مقامات در امام جمعه. پس بالاترین سری رحم ایجاد ارتباط با امام زمان ارواح ناصدا هست که در اصل غیبت ما توصیه کردن این ارتباط رو مراقب بکنید تا قصد نکنید. امیدوارم خدای متعال توفیق ارتباط با صاحب زمان و خدمتگذاری به اون بزرگوار اجداد طاهرین بشه رو به همه ما عنایت بفرماید. و
23مین قسمت از کتاب شعبانیه در موضوع نماز هست. خب نماز اول واجب از شرعیات اسلام هست، یعنی خوشتیم خوشتیم از احکام الهی که بر پیامبر واجب شده. از آغاز اسلام نماز بوده و تا پایان هم خواهد بود. اما در این ماه مقدس این نماز به شرعیت ویژه پیدا می کنه و یک ثواب‌های اضافی برای قائل فرمودند. من تطوع فیه بصلاتن کتب الله له براءة من النار و من ادعی فیه عرضا خان بر او ثواب و من ادعی تسعین فریضه فیما سواه من الشهود. در این ماه هر کس نماز مستحبی به جا بیاورد نتیجه این نماز این است که دوری از آتش دوزخ رو برای او رقم میزنند و هر کس نماز واجبی رو در این ماه انجام میدهد ثواب 70 برابر نمازهای واجبی است که در این 11 ماه دیگر سال به انجام میرسه. اینجا بعد نیست که بسید تذکر کوچک خدمتتون تقدیم کنیم و انشاءالله بحث رو در دقایق مختصری که فرصت داریم جمعش کنیم. کلمه صلات از کلماتی است که در قرآن مکرر به کار رفته و آنچه که در ذهن ما از صلات می آید مجموعه ایست از حرکات بدنی و گفتار زبانی، یعنی گفتار و رفتار ما مجموعه می شود صلات. رفتار ما این از که رو به قبله بایستیم، دست ها رو بالا ببریم، پایین بیاریم، رکوع و قرار رکوع خم بشیم، برای سجده به خاک بیفتیم، برای تشکر مکان رو معدد بمیکنیم و الی آخر. گفتار ما هم گفتن ذکر تکبیرت الاحرام در آغاز صلات هست، خواندن حمد و سوره هست، خواندن اذکار رکوع و سجود تشهد. اما آیا واقعا تمام صلات همین است یا خیر؟ اگر به کاربرد کلمه صلات در قرآن و روایات دقت بیشتری داشته باشیم می‌بینیم نه، کاربرد صلات بیش از این مقدار هست. یعنی شما چیزی به عنوان صلات القریق داریم، نماز فردی که در حال غرق شدن در دریاست. آیا کسی در حال غرق شدن است میتواند سجاده نمازی فرض کنه و رو به قبله بایسته و دستها رو بالا ببره، پایین بیاره، تکبیرت احرام بگه؟ یا تعبیر صلات میت، یعنی صلات میت رو در مقابل جنازه متوفا رو به قبله میایستیم و 5 بار تکبیر گفته میشه؟ بعد از 5 بار تکبیر هم نه هم داریم نه سوره داریم و نه تشهد داریم، نه سجده و رکوع داریم، نه این حرکاتی که در ذهن ما هست در صلات مجلس دیده میشه و نه اون اذکاری که در زبان میداریم. پس بین این صلات فریض و صلات مجلس و صلات صبح چه ارتباط، چه ردف تشابهی و چه مشترک اینها چی میتونه باشه؟ باز آنچه که از مجموعه آیات احادیث ما کمک گرفتن از فرهنگ لغت عرب میشه به دست آورد اینه که خلاصه صلات در توجه به سوی خدا نهفته است، یعنی غیر از افعال بدنی و افعال زبانی یه افعال قلبی هم بایستی اضافه میشه. غیر از وظایف زبانی و بدنی یه وظایف قلبی هم ما داریم در باب صلات و اون چیز از توجه الالله، به خدا دل دادن، به خدا دل سپردن، با خدا سخن گفتن، با خدا خلق کردن و توجه قلبی به خدا پیدا کردن. اگر این توجه قلبی باشه بعد اون آثار صلات اون گونه که وعده کردن که این صلات تنها عن الفحشاء والمنکر ولذکر الله اکبر خودش که نشان خواهد داد. اما اگر صلات ما فقط یک قالب ظاهری باشه، یه حرکت بدنی باشه، خدای نکرده یک لغلغه زبانی باشه، اون آثار به دنبال شدید نخواهد آمد. از اصل صلات که اینقدر به او اصرار فرمودن و این از تکلیف کردن امت رو، امیر این علیه السلام در وفایای سرهای ماه رمضانشون در ساعت آخر اون الله الله به صلات می فرمایند، این صلات صرفا یک حرکت بدنی و یک لغلغه زبانی تنها نیست، البته اینها باید باشه، اما توجه قلبی که روح صلاته، اینها بدن و قالب صلاته، روح این صلات توجه قلبی انسانه. البته این رو شرحه پیش نیاد چون این خب اگر اینجوری ما هر بیاری شدن رو رو قبله نیستیم بلونه به خدا بخوریم به خدا حرف بزنیم، نه، اون خدایی که صلات رو واجب فرموده واجب کرده بر ما که برای هنگامی که میخوایم با او سخن بگیم و دل به او بدیم رو به قبله بایستیم، معصب باشیم، طبق خواسته او حرکات بدنی رو تنظیم کنیم، طبق دستور او کلماتی از زبان جاری میشه داشته باشیم و آخر. پس این نکته اول و پاسخ یه شهره کوتاه. نکته دوم در باب صلات تعبیر بسیار زیبایی داریم که المصلی مناجن ربه، مصلی داره با خدا نگاه میکنه، داره که خدا دل میده و با خدا حرف میزنه و با خدا محرمانه و خصوصی ملاقات میکنه. اگر این ملاقات و نجوای با خدا در صلات هست چه کنیم که بیشترین بهره رو ببریم؟ خب در صلات میدونیم که دو جا فرمودن محل اجابت دعاست، یکی در خنوس رکعت دوم و از رکوع به خنوس میگیریم و دست و آسمان بلند میکنیم و یکم بعد بلافاصله بعد از سلام نماز فرمودن که هفته اول یک دعای مستجاب در نزد خدا داریم. در این دعای مستجاب از خدا چه بخواهیم؟ چه خواسته رو در خواه خدای متعال مطرح کنیم که بیشترین بهره رو برده باشیم؟ اینجا دو نکته رو از مجموعه ادعیه و زیارات و روایات میشه برداشت کرد که ما اون مطلب رو از خدا رو رسید نخواهیم. یکی خود این توجه به خدا رو که اصلا در زیارات میخواهیم، حتی در زیارات این بخش اشاره کنیم، در زیارت عنین الله میخوانیم که مشتاقتون الى فرحت لقائش، خدا را منو به گونه قرار بده که اشتیاق داشته باشم به شادمانی ملاقات تو، یعنی لحظه شماری کنم برای ورود به صلات، لحظه شماری کنم برای شنیدن صدای مؤذن و الله اکبر بلند که دارم اجازه آمدن در خانه خدا رو پیدا کنم. پس یکی خود ملاقات خدا، خود ارتباط با خدا، خود این یک ارزش بسیار بسیار والایی است که در خلوت نماز یا پس از سلام نماز مستحب. دوم توجه به ولی خدا، ارزش صاحب الزمان ارواح ناخدا. خدا بسیاری از بزرگان بودن که میگه ما در عمرمون هیچگاه دعای فرج رو در خلوت نماز ترک نکردیم. همین دعایی که همه حفظ هستیم اللهم کل ولی که کل حجت ابن الحسن تا پایان دعا که نزول سعن نزول اخریف مربوط به سر 23 ماه رمضان، ولی امام صادق رحمه الله علیه میفرمایند این دعا رو در همه روزگاران در هر زمان و هر مکان این دعا رو بخوانید و تکرار کنید. پس حالا که المصلی مناج ربه در این نجوا چه بخواهیم؟ به تعبیر این شاعر خلاف خلاف مروت مبد کولیا تقاضا کنیم از خدا جز خدا. پس اولین چیز خود خدا رو در نماز بخواهیم، آشنایی با خدا، محبت خدا، ارتباط با خدا، لقا و محضر خدا رو. و دوم دعا کنیم برای ولی خدا که واسه تمامی نعمتهای معنوی و مادی خدا بر ماست دعای فرج باشه. خدا انشاءالله توفیق انجام این گونه صلات و این گونه دعا رو همه ما از گوینده و شنونده عنایت بفرماید. از 27 فراز از شفاهه شعبانیه دو نکته بسیار اساسی مطرح یکی ثواب ذکر صلوات و دوم ثواب قرائت قرآن. هرچند دو مرحله خاصدان جایی یک ساعت حج عرف رو هم گفتن داره، همیشون فرصت رو بخواهیان هست انشاءالله هر دو مرحله رو اشاره خواهیم کرد. در شروع مبارکه احزاب خواهی میداریم که همه حس هستیم و یا فشاری که در مساحل و در مجامع نماز جماعت الحمدلله این شیطان الرجیم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى محمد ما اكثر سنجد در این آیه کریمه اشاره است به اینکه خدا و ملائکه خدا توجه به خاتم الانبیا دارند، در خاتم الانبیا درود می‌فرستند، سلام می‌فرستند، توجه به این بزرگان می‌کنند. ای اهل ایمان، شما هم خودتون رو با نظام تسلیم هماهنگ کنید، شما هم در پیامبرتون درود بفرستید و تسلیم فرمان او باشید. یعنی همون گونه که خدا و ملائکه بر پیامبر درود می‌فرستند، شما هم این گونه باشید. شما هم نسبت به پیامبر ادای احترام کنید و درود بر حضرت بفرستید. این آیه کریمه در واقع تکلیف رو روشن میکنه که ما نسبت به پیامبر یکی از تکالیف این ذکر صلوات هست. در این کتابه شعبانیه چون بنم اکثر فیه من الصلات علی حفظ الله میزانه یوم تحط المبازین، کسی که به این ماه زیاد صلوات بفرسته و از ذکر صلوات زیاد استفاده کنه، در روز قیامت خدا میزان پرونده اعمال خیر رو به سنگین خواهد کرد. یعنی یکی از بالاترین اعمال و کارهایی که پرونده و کارهای خیلی رو تقدیم میکنه در نمازات ما ذکر صلوات ذکر شده. چرا این ذکر مهمه؟ چون در واقع در این ذکر شما برای خودتون چیزی طلب نمی کنید از خدا. کسی که مشغول ذکر طلبات میشه از خدا برای بهترین خلق خدا و بهترین گلهای عالم هستی که محمد و اهل بیت محمد صلوات الله علیه و اجمعین هستن داره تقاضا میکنه. بذار داریم که این تقاضا تقاضایی است که از زبان هر کسی که خارج بشود خدا مستجاب میفرماد. چرا؟ به خاطر اینکه صلوات دعایی است برای اشرف کائنات، برای برترین مخلوق خدا، برای اول محبوب عالم هستی و خاندان پاک او. بنابراین این دعا از زمان هر کس صادق بشه پذیرفتنی است. به همین جهت در احادیثی خواهیم به فرمایش مولا امیرالمومنین سلام الله علیه می‌فرماید اگر حاجت نزد خدا دارید اول صلوات بفرستید، بعد حاجت خودتون رو بگید، مجدد صلوات بفرستید. اگر این کار انجام بشه دعاتون مستجاب است. چرا؟ می‌فرماید چون صلوات دعایی مستجاب شدنی، کسی که سه دعا رو با همدیگه به درگاه خدا عرضه می‌داره خدا اون قدر کریم میشه نمیشه اولی و سومی رو بپذیره و دومی رو رد بفرماید. در مورد فضائل صلوات مطلب خیلی داریم، کتاب‌های متعدد داریم با می‌نویسه که صلوات در دنیا چه آثاری داره، در آخرت چه ثواب‌هایی داره، در قبر و عالم برزخ چه هدایایی رو برای انسان پدید میاره، الی آخر که دیگه نمیدونه اگه جایگاه خودش رو داره و اگر فرصتی باشه باید به مصطفی‌ها مراجعه کرد. اما پیام دومه در این قسمت 27 و من خلا فیه آیتا من القرآن کان له مثل اجر من ختم القرآن فی خیره من الشهور. کسی که در این ماه یک آیه از قرآن تلاوت کند مانند ختم یک دور قرآن در سایر ماه‌های سال به او پاداش داده میشه. یعنی در واقع قرائت قرآن بیش از 6000 برابر اون 11 ماه دیگه ثواب داره. حالا خود قرائت قرآن به طور عادی منهای ماه رمضان سه خواستی داری هست. من بسنده میکنم به سلام مقدس خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم که برتری متکسی از اصحابشون سلمان فارسی یا به تعبیر سلمان محمدی که باعث افتخار ما ایرانی هاست که برترین فرد از صحابه بعد از اهل بیت جناب سلمان هستن. مراجعه هستید به فرمانی بخار 92 تاخ ایران صفحه 13 حدیث 13 92 13 13 به خاطر بسکاری نیم نسیزه. پیامبر بفرمان سن یا سلمان علیه به قرائت القرآن فإن قرائته کفارة للذنوب و ستر فی النار و امان من العذاب. سلمان بر تو باید به قرآن خواندن و تلاوت قرآن کردن کفاره گناهان تو خواهد بود و باعث نجات از دوزخ خواهد بود و یکتب لمن یقرأه بکل آیه ثواب مئة شهید. این قید ماه رمضان نداره، این در وقت عادی، در وقت عادی اینقدر قرائت قرآن ثواب داره. به ازای هر یک آیه که قرائت کنی ثواب صد شهید رو به شما عنایت میکنن. و یعطا بکل صورت ثواب نبی، با خوندن هر سوره ثواب یک پیامبر رو به شما عنایت میکنه. و برای کسی که مشغول قرائت قرآن میشه رحمت خدا نازل میشه، ملائکه بر او استغفار میکنن و بهشت مشتاق ملاقات او و مولای خدای او از او راضی میشود. باز ادامه داریم. مؤمن هنگامی که مشغول میشه به قرائت قرآن، خدا به نظر رحمت به اون نگاه میکنه. باز ادامه داریم به اون صفحه بعدی، یا سلمان المؤمن اذا قرأ القرآن فتح الله علیه ابواب الرحمه. وقتی مشغول میشه باز میکنه قرآن رو در مقابل فلسطین که مشغول قرائت بشه، درهای رحمت خدا برای گشوده میشه. خلق الله بكل حرف يخرج من فمه ملكا يصبح له الى يوم القيامه. انگار هر یک حرف، نه هر یک کلمه، هر یک حرفی از حروف قرآن که از زبان این قاری داره خارج میشه، خدای متعال ملکی را میآفریند که تا روز قیامت مشغول تسبیح میشه. و انه لیس شیء بعد تعلم القرآن بعد تعلم العلم احب الى الله من قراءه القرآن. پس از یادگیری علوم مورد نیاز انسان هیچ چیزی برتر از قراءت قرآن نیست، پس از یادگیری علوم ضروری. و این اسلم العباد الى الله بعد الانبیاء العلماء ثم حملت القرآن. گرامی ترین بندگان در نزد خدا اول انبیا هستند و بعد حاملین قرآن. حاملین قرآن رو در روایات ما به دو گونه معنا کردن، یکی کسانی که قرائت قرآن میکنن، یکی کسانی که علوم قرآن رو در سینه دارن، که این دومی شامل حفل جلس استخ و طهارت میشه. امیدواریم که انشاءالله خدای متعال با ظهور قاهر زمان ارواح ناطقا دست ما رو به دامان حاملین اصلی علوم قرآنی برساند و از محضر اون بزرگوار بهرمند بشیم. حالا اگر کسی این قرائت قرآن رو هدیه کند به حضور محقق صاحب زمان ارواح ناطقا، اگه ثوابش چقدر مضاعف در مضاعف خواهد شد بماند. خدا انشاءالله به همه ما توفیق این عمل رو کرامت بفرماید. امروز 28 قسمت از کتابه شریف شعبانیه رو در باره صحبت داریم که با این عبارت شروع میشه: ایها الناس ان ابواب الجنان فی هذا الشهر مفتحه فاسالوا ربكم ان لا یغمرها عنكم. ای مردم، در این ماه مبارک درهای بهشت به روی شما باز شده. از خدا تقاضا کنید که مبادا این درها به خاطر شما بسته بشه. و ابواب نار مغلقه فاسالوا ربکم ان لا یفتحها علیکم. درهای جهنم در این ماه مفتوح شده، بسته شده. از خدا تقاضا کنید که رحمی به خاطر شما استشمعان باز نکنن این در رو. این دو جمله که قرائت شد در واقع بشارت نیست حقیقت بسیار مهمی که لطف و رحمت عام و شامل پروردگار متعال شده فرق نسبت به تک تک بندگان او. که خدای متعال اینقدر بنده‌هاش رو دوست می‌داره در این ماه زمینه رو برای بهشتی شدن همه فراهم کرده، برای نجات از جهنم راه رو باز کرده. این ماه هستیم که با افعال اختیاریمون گاهی اوقات این ورودی‌های درست رو مسدود می‌کنیم یا درهای دستی جهنم رو برای خودمون باز میکنیم. و اینجا خدا دوست میدارد که این ماه ماه رحمت و بخشنش او باشه. خدا این گونه میپسندد که بندگان در این ماه همه بهشتی بشند و از جهنم نجات پیدا کنند. نظام تمام پیامات مراقب بشید. خدا اینجور قرار داده شما کاری نکنید که اینقدر در گناه زیاده روی کنید که ملائکه مجبورشان برای جهنم رو برای شما باز کنند. جمله بعدی که مثل آخرین جمله از قطعه که ما خدمتتون عرض میکنیم و شیاطین مخلوقه اسألوا ربکم الله یسلطها علیکم. شیاطین انسان ها در این ماه مبارک رمضان اینها به بند کشیده شدند که نتوانند بر شما مسلط بشند، نتوانند شما رو بیازارند. از خدا تقاضا کنید که این شیاطین بر شما مسلط نشوند. یعنی در واقع به طور طبیعی این ماه ماهی است که شیاطین رو به بند و زندان میکشند که کمتر نگاهه به اهل ایمان بشن. اما اگر باز ما فرقونه رو خواهد زیاده بری کنیم، ممکن است تقاضای شخصی خودمون خلص شیطانمون رو از بند آزاد کنیم و برگردن خودمون سوار کنیم. اینجا هم باز نکته بسیار مهم هست در بحث ادبی شناسی که بحث بسیار مفصلی است اگر قرار باشه که در این زمین تحقیقات لازم صورت بگیره و تحقیقات انجامی به ارائه بخواد بشه، حد اول یک دهه نیاز به یک بحث مفصل و بحث شناخت ابلیس، سوابق ابلیس و این موجود عجیبی که به فرموده امیر مؤمنین سلام الله علیه در نهج البلاغه دو رکعت نماز او در آسمان ها پیش از خلقت آدم سه هزار سال به طول انجامیده. موجود عجیب و غریبی است. شیطان از جنس جن هست که در قرآن میگن که وکان من الجن، و جن همونطور که در قرآن مخاطر انبیا واقع شدن دو موجود مختار و قادر هستند، یعنی از دو ویژگی خاص برخوردارند، یکی قدرت و توانایی و دومی اختیار و حق انتخاب و آزادی، چرا مسئول اعمال خودشان هستند. خب ابلیس براتون عبادتهای تضایی وقتی فرمان سجده بر آدم رسید در اینجا حاضر نشد بر آدم سجده کنه. نتیجه این عدم رضایت بر سجده بر آدم رانده شدن ابلیس بود. خطر رانده شدن از خدا تقاضای مهلت کرد و تقاضای مزد عبادات گذشته شد که به هر حال من چندین هزار سال عبادت کردم، تمام این چندین هزار سال عبودیت من چه خواهد شد؟ خدا این کار هم همون دو خواهده بدیم. البته آنچه که او از خدا خواست برای دنیا بود، خدا هم برای دنیا بهش عطا کرد. این جمله همین بود که باقی بماند در این دنیا و بتواند بر بنی آدم وسوسه کند. خود وسوسه او بر بنی آدم نشانه جبر در گناه نیست، یعنی پیشنهاد گناه رو میتواند به انسان بدهد، اما این آدمی است که بایستی برای خودش تصمیم بگیره که آیا به پیشنهاد فرشته‌های الهی عمل کنه یا گام های شیطان رو بر خودش بپذیره. زیرا الهامات قلبی ما هم دو نوع هست، گاهی اوقات الهاماتی که شیاطین به ما القا میکنن، گاهی اوقات مطالبی که فرشتگان آسمانی انجام میدن. زیرا مثبت و منفی هر دو در قلب ما آمده شد داره، باید مراقب باشیم که کدام ها رو بپذیریم و چه مواردی رو رد کنیم. هر حال بحث ابلیس و بحث بسیار سنگین و خطرناکی است. نمی شود خدای متعال به ازای یک خطر به این بزرگی که در دیگه راه بشر هست سنگر و پناهگاه محسنی برای ما نساخته باشه. مهمترین و عالیترین سنگر این که خدای متعال برای ما مقدر فرموده سنگر حضور پیامبر و اهل بیت صاحبین اون حضرت هست، که اینها سنگری هستند در مقابل شیطان. وقتی خطر خیلی عظیمه، سنگر با سنگر بسیار بسیار محکم و استواری باشه. از وجود مقدس این بزرگواران بهترین و محکمترین سنجر است. ما در مقابل هر نوع خطری سنجر مناسب با خودش را انتخاب میکنیم. اگر سنگ اندازی کوچه و خیابان داره انجام میشه، احتمال ریزش سنگی هست از خودم که محلی که در ساختمان سازی میکنن، ما توی خود از حساب اونو با بسر اون میدونیم رد میشیم که رفت حادثی پیش نیاد، یا از این سیرگه این طرفی عبور میکنیم. اما اگر خطر تیر اندازی باشه دیگه با توی خود کتاب نمیشه طرف شد، باشه زیر سطحی و یا پشت یه دیواری سنگر بزنیم. و اگر مثل بمباران باشه یه بار هر سخت و هر دیواری هم قابل اعتنامی سخت و بسیار آرمه بسیار بسیار قوی می خلده. نوع نقاعات انسان و همچنین هوای نفس انسان از این نوع بالتر سخت‌ترین خطر هست که امام سجاد سلام الله علیه در دومی مناجات خمس عشر در مخطوطی هنجران از این دو خطر یعنی هوای نفس و شیطان به خدا پناه میبرن و از خدا کمک میخوان. به هر حال خدا میخواد وجود این معصومین رو برای ما پناهگاه قرار داده و بهترین پناه برای نجات از گناهان این است که هر هنگامی که با ولی خدا حضرت صاحب زمان ارواح ناصدا سخن میگوییم خودمون رو اون حضرت بسپاریم و اون حضرت رو به عنوان سنجری بین خود و شیطان قرار بدیم که از تسلط شیطان بر ما پیشگیری بفرماییم. خب است که انشاءالله این ماه مبارک رمضان ماه پناهجویی ما به محضر صاحب زمان ارواح ناصدا و ماه امانات خاص محضری برای پیشگیری از فعال ما در گامهای ابلیسی باشه. همونجور که ملاحظه فرمودید این ستاره در واقع بیانگر گوشه ناچیزی از ارزش و اهمیت ماه مبارک رمضان بود. در این فرصت کوتاه حدود چند دقیقه در هر روز به چند جمله از این پرداختیم و سرادی از این رو در موردش گفتگو کردیم. واقعیت آن این که هر خیلی خیلی دوست از اینها هر کاری دوستان هست، اما فرصت اندک و وقت تنگ. نتیجه که از این اصلا میخواستم محضرتون بگیرم که نتیجه بسیار کلی و اصلی هست این که آنچه که بیان شد در واقع در این خطاب شعبانی پیامبر اکرم در مشهد بزرگوار یک تفسیر مختصری از آیه مبارکه سوره بقره که شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدی للناس بینات من الهدی و القرآن، که ماه رمضان رو در یک آیه خدای متعال معرفی می فرماید که ماه مبارک رمضان که ماه پرارزش است. خب تبیین که این ماه چیست می شود خطبه شعبانیه و این تازه یک جزئی از تبیین این ماه است، نه همه هست. بنابراین اگر قرار است درباره علوم قرآنی و دانش‌های وحیانی با هم سخن بگیم نمی شود به قرآن تنها اکتفا کرد، یعنی قرآن تنها ما رو راهنمایی نمی کنید. یک سیستم در نماز شبان روزی که ما از قرآن نمی توانیم استخراج کنیم، احکام اخلاقی رو که در ارتباط اخلاق اجتماعی چه جاهای قصاب بهتره و چه جاهای عقل و بحث اولویت داره تشخیص این به این راحتی نخواهد بود. در اصول اعتقادات هم به هم میخونه. حالا به عنوان مثال بحث ما بحث ماه رمضان و روزه بود و ماه روزه الهی، در همین موضوع احکام الهی از 3000 و 6000 آیه قرآن 500 آیه آیات الاحکام هست که بزرگان این آیات که در مجامع حسین جمع‌آوری کردن در مجامع فقهی به حسین بحث خیلی کار شده. کل آیات قرآن کریم در موضوع احکام 500 آیه رو تفصیل میده، یعنی کمتر از 10% قرآن. اگر بخواییم تفسیر این 500 آیه رو نگاه کنیم، از اقل مراجع ما 38 جلد کتاب خواهد بود، یعنی 30 جلد کتاب شریف وسائل سیعه از شیخ العاملی شاقای دریر خجر باشیم و 13 جلد مستقرق و وسائل مبنی محدث نوری رضوان الله علیه، جمعاً که 48 جلد کتاب. این رقم رقم بسیار سنگینی به نظر میاد، این نیست که بشه به این سادگی از کنارش آوردن. بنابراین برای اصل قرآن، برای دریافت حقایق قرآن، بایستی حتماً و حتماً و حتماً به در خانه اهل بیت رفت. عقل خود میکنه که قرآن بیان کلیات کرده و دریافت جزئیات و تفسیر و بواطن آیات قرآن مشروط به مراجعه به کسانی است که خود قرآن به ما شناسانده. بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، قرآن آیات بیناتی است در سینه های کسانی که خدا به اونها علم عطا کرده و از این طرف هم ما رو به اونها احاله داده. فحسبی احد الذکر ان کنتم لا تعلمون، اون چیزایی که نمیدانید حتما و حتما به صاحبان ذکر که اهل بیت علیهم السلام باشند مراجعه کنید. و از این قبیل آیات فراوان داریم در واقع غیر جائز این بزرگوار است. بنابراین این روشی که در روی بعضی از روشنفکران جامعه مطرح میشه که تا سخن از دین میخواد آغاز بده، اولین سوال شده که این حرف کجای قرآن آمده؟ خب اگر واقعا مثل در این واقعی هستن بفهمن که این مرکت نماز شبیشون از کجای قرآن آمده که باید خوب درست هستن، هم هیچ وقعی نمیخواد اصفاد کنه. در هر جای قرآن که این مرکت نماز شب آمده، مسائل اعتقادی، اخلاقی، احکامی، تاریخی و وجدانیات اینها هم در همون جای قرآن آمده. پس قرآن مجموعه ایست که نیاز به مفسر داره، مجموعه ایست از کلمات الهی که نیاز به مبین داره و قرآن بدون مبین نمیتواند وظیفه هدایتی خودش رو به انجام برسه. در صحابه زیبای قدیر پیامبر خاتم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم به این حقیقت که زیبایی و خیلی کوتاه اشاره فرمودن: معاشر الناس تدبر القرآن و فهم آیاته، این مردم در قرآن تدبر کنید، آیات و نشانه های الهی در قرآن رو دریافت کنید. وانظروا الی محکماته، در محکمات بیشتر تدقیق کنید. ولا تتبعوا متشابهه، از متشابهات قرآن تبعیت نکنید که خودتون به زحمت بیندازید. فوالله لن یبین لکم ظواهره ولن یوضح لکم تفسیره الا الذی انا آخذ بیده و مشهده الی و سائل بعضده و رافعه بیدی و مؤلمکم. به خدا سوگند حقایق این قرآن رو، مباطن و تفسیر و تأویل حقیقی این قرآن رو احدی برای شما نخواهد گفت جز این شخصیتی که من دست و بازی او رو گرفتم و بلند کردم و مثلا به شما اعلام میکنم که چی اما من کنت مولا فهذا علی مولا و هو علی بن ابی طالب اخی و وسیعی. این کسی که من اعلام میکنم هر کس من ولی او هستم، سرپرست او هستم، این علی سرپرست و ولی او و او علی ابن ابی طالب است. با تأکید بر اینکه مگر ما نفهمیدیم کدوم علی رو میگن، تو را نام حضرت به تکرار میشه، فهادا علی المولا و خوبه علی ابن ابی طالب. کدوم علی ابن ابی که همون که برادر من است، رفیق من است و موالاته من الله عز و جل انزلها علیه. موالات او، قبول سرپرستی او از ناحیه خدای متعال بر من نازل شده. این هم انتخاب شخص من نیست که انتخاب الهی است که این انتخاب صورت گرفته. بعد میخوام مردم بدانید علی و فرزندان او، امامان از صدر او، اینها ثقل اکبرند و قرآن ثقل اکبر و هر یک از این دو از همدیگه خبر میدهند به شما. فکل واحد منهما ممنون از صاحبه و موافق له لن یسترقا حتی یردا علی الحوض. این دو از هم جدا نمیشوند تا وقتی در کنار حوض کوثر بر من وارد میشوند. این همون حقیقتی است که در حدیث شریف صدقه از احادیث معتبر تمام سرر اسلامی مکرر آمده است. اینی تارکن فی کم اقلن کتاب الله اطرتی لن یسترقا حتی یردا علی الحوض. ما این طبق با این تمسکتون به ما لن تزلی. اینها تا زمانی که بهشون تمسک داشته باشید به این دو یارگار ارزشمند پیامبر شما گمراه نخواهید شد. امیدواریم خدای متعال به حق این ماه رمضان و به حق این ساعات پایانی ماه که زمان بهترین زمان استجابت دعا ما را از متمسکین به این رو یادگار از نوز پیامبر خاتم برای بدهد و توفیق خدمتگذاری به قرآن و اهل بیت به همه ما کرامت فرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم.